صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. اگه صبحانه با خبر از راه رسیده، پس حتما ساعت 7 بامداد در ایران صبح بخیر ایران. شنبه 10 تیر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 30 ماه ژوئن سال 2012 میلادی است. شنونده برنامه رنگارنگ صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. برنامه‌ای که در اون خبر، تحلیل، گزارش، گفتگو و بسیار بیش از اون در کنار ترانه خواهید شنید. با این قطعی که میشنیدید و میشنوید براتون یه روز خوب و شاد و پر امید آرزو میکنیم. عزیزان اجازه بدید که این صبحانه با خبر رو هم به رسم معمول و همیشه با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از همکارم کیان معنوی.
با درودی دوباره. نشست بررسی بحران سوریه به ابتکار کوفی انان، میانجیگر سازمان ملل در بحران سوریه، امروز شنبه با شرکت 5 عضو دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در ژنو برگزار می شود. از ایران، عربستان سعودی، اردن و لبنان برای شرکت در این نشست دعوت نشده است. قرار است در نشست امروز طرح صلح کوفی انان به بحث گذاشته شود که در آن به طرفهای درگیر پیشنهاد شده است که با تشکیل یک دولت وحدت ملی زمینه را برای انتقال سیاسی قدرت آماده کنند. مخالفان حکومت سوریه اعلام کردند تنها با کنارگیری بشار اسد با چنین طرحی موافقت می‌کنند. گروه‌های مخالف حکومت سوریه قصد دارند دوشنبه آینده در قاهره با یکدیگر مذاکره کنند. رئیس جمهوری منتخب مصر امروز شنبه در مقابل دادگاه قانون اساسی آن کشور سوگند یاد می‌کند. محمد مرسی، برنده انتخابات ریاست جمهوری مصر، امروز با ادای سوگند در مقابل دادگاه قانون اساسی آن کشور رسما کار خود را به عنوان رئیس جمهوری مصر آغاز می‌کند. مرسی روز جمعه در سخنانی در میدان تحریر قاهره گفت: منشأ قدرت و مشروعیت آن مردم هستند و تأکید کرد که اجازه نخواهد داد اختیارات پارلمان و ریاست جمهوری در مصر پایمال شود. مرسی افزود به عنوان رئیس جمهوری برای وحدت و مصالح همه مردم مصر کار خواهد کرد. رئیس جمهوری منتخب مصر همچنین بر استقرار عدالت اجتماعی و آزادی و لغو هر نوع شکنجه و تبعیض در جامعه آینده مصر تأکید کرد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که گیدو وسترولِه، وزیر خارجه آلمان، تلفنی با علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، درباره آخرین تحولات مربوط با مذاکرات هسته‌ای و اوضاع منطقه گفتگو کردند. این خبرگزاری‌ها بدون اعلام زمان این تماس تلفنی گفتند که طرفین بر ضرورت ادامه مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 تا رسیدن به نتایج ملموس تأکید داشتند. کمیته بین‌المللی المپیک روز جمعه در نامه‌ای برای بار دوم در مورد دخالت‌های دولتی در امور فدراسیون‌های ورزشی به کمیته ملی المپیک ایران هشدار داد. به گزارش اسوسییتد پرس، در این نامه که از کمیته المپیک ایران خواسته شده است، منشور المپیک را رعایت کرده و مستقل از دولت عمل کند. دومین هشدار در حالی به ایران داده می شود که طی ماه گذشته شماری از رؤسای فدراسیون های ورزشی از جمله فدراسیون قایقرانی، دوچرخه سواری، تیر و کمان، شنا، شیرجه و واترپولو به طور ناگهانی برکنار شدند. کمیته بین المللی المپیک در بیانیه‌ای که روز جمعه انتشار داد اعلام کرده است که کمیته ملی المپیک ایران از این کمیته خواسته است موضوع را با مقام‌های مسئول دولتی در میان بگذارند تا به این ترتیب اصل استقلال سازمان‌های ورزشی وابسته به جنبش المپیک در ایران تضمین گردد. خبرگزاری مهر گزارش داده است که 4 عضو اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد برای تمام سناریوهای تحریم‌های جدید نفتی ایران برنامه‌هایی تهیه کرده و آنها را در اختیار محمود احمدی نژاد گذاشتند. بر اساس این گزارش، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهدی قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی صبح چهارشنبه هفته گذشته در جلسه ویژه چند ساعته‌ای برای تمام سناریوهای تحریمی غرب علیه ایران برنامه‌هایی تدوین کردند و آن را در اختیار رئیس جمهور گذاشتند. تحریم‌های نفتی آمریکا از روز پنجشنبه دیروز آغاز شد و تحریم‌های کامل نفتی اتحادیه اروپا نیز از روز 11 تیر ماه آغاز خواهد شد. و آخرین خبر این که ده‌ها روزنامه‌نگار از وضعیت بهمن عمویی در زندان ابراز نگرانی کردند که در این ارتباط گزارشی است که در دقایق آینده خواهید شنید.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه که در این بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا خواهید شنید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای تداوم اعدام‌ها در ایران را محکوم کردند. ۱۴۰ روزنامه‌نگار در نامه‌ای به مسئولان ارشد قضایی جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت بهمن احمدی عمویی در انفرادی در رجای شهر کرج ابراز نگرانی کردند. و گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای سیاست اعمال فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران ساکن خارج از ایران را محکوم کردند. کنترل بازار ارز از چالش‌های عمده جمهوری اسلامی. نگاهی خواهیم داشت به صفحه نخست روزنامه‌های صبح ایران. ترانه را هم از یاد نبردیم. همچون همیشه تنها در کنار ما باشید. سه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تداوم اعدام‌ها در ایران را محکوم کردند. درباره جزئیات بیانیه این سه گزارشگر بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
سه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اعدام اخیر 4 عضو اقلیت عرب اهوازی در زندان کارون این شهر را محکوم کردند. به گزارش وبسایت جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، کریستوف هینز گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی فوری یا خودسرانه و خوان ای مندز گزارشگر ویژه شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده، سه گزارشگری هستند که تداوم اعدام در جمهوری اسلامی را محکوم کردند. این گزارشگران ویژه سازمان ملل با اشاره به اعدام عبدالرحمن حیدریان، عباس حیدریان، طه حیدریان و علی شریف در اهواز تأکید کردند. با توجه به نبود شفافیت در دادگاه‌ها، نگرانی‌های اساسی در مورد فرایند محاکمه و عادلانه بودن آنها در زمینه مجازات اعدام در ایران باقی است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، 3 نفر از 4 نفری که اخیراً در اهواز اعدام شدند، برادر بودند و در تظاهرات اعتراضی در خوزستان دستگیر و به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض محکوم شدند. گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ادامه این بیانیه درباره اعدام در ملأ عام گفتند اعدام در انظار عمومی ماهیت غیر انسانی و تحقیر کننده مجازات اعدام را تشدید می‌کند و تنها می‌تواند تأثیر خشن‌سازی بر شاهدان اعدام داشته باشد. گزارشگران ویژه از اینکه دولت مردان با وجود درخواست‌ها از دولت جمهوری اسلامی ایران برای توقف اعدام این مجازات را در تعداد نگران کننده‌ای به اجرا می‌گذارند ابراز تأسف کردند. برخی از وبسایت‌های حقوق بشری از جمله جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران گزارش داده از ابتدای سال 2012 حداقل 140 نفر در ایران اعدام شدند که بیشتر این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدری است.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. 140 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به مسئولان ارشد قضایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به وضعیت بهمن احمدی عمویی در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج ابراز نگرانی کردند. آقای احمدی عمویی، روزنامه نگار، روز 22 خرداد پس از حمله گارد زندان به بند 350 زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. خانوادش این انتقال را غیرقانونی می دانند. بهمن احمدی عمویی در سال 88 بازداشت و به اتهام نگارش مطالب انتقادی از عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد به 5 سال و 4 ماه زندان محکوم شد. مرتضی کاظمیان از امضا کنندگان نامه و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات درباره هدف از نگارش این نامه به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین گفته است.
آقای بهمن احمدی عموی از روزنامه‌نگاران اقتصادی در ایران و از منتقدان برنامه‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد از خرداد 88 یعنی بعد از اون انتخابات پرمسئله‌ای که برگزار شد ایشون دچار حبس بازداشت شد، یعنی الان حدود 3 سال هست ایشون در زندان هستن. مشکلی که وجود داره تبعید ایشون از بند 350 اوین به زندان رجای شهر هستش، ولی اتفاقی که افتاده باز علارغم همه این فشارهایی که متوجه ایشون بوده و محدودیت ها این که تقریبا 1 هفته پیش ایشون به شکل مترقبه ای از بند عمومی زندان رجای شهر، بند مخصوص زندانیان سیاسی و امنیتی، منتقل شده به سلول های انفرادی این زندان که فوق العاده آلوده و پرخطر هست و مخصوص زندانیانی که جرائم سنگین مرتکب شدن یا در آستانه اعدام اونجا منتظر اجرای حکمشون هستن.
شما فکر میکنید که برخوردی که با آقای احمدی عمویی شده تنها نمونه از برخوردی هست که با یک زندانی سیاسی در ایران صورت گرفته یا موارد دیگه‌ای هم در همین رابطه وجود داره؟
خب متاسفانه محدودیت‌ها و فشارهایی که متوجه زندانیان سیاسی از بعد از اون انتخابات ریاست جمهوری دهم شده محدود به همین مورد نیست. در موارد متعددی زندانیان سیاسی یا فعالان مطبوعاتی دانشجویی دچار تضییقات مشدد شدند، اینها تبعید شدند از زندان اوین به زندان‌های دور کشور به مثلا استان خوزستان و در مواردی به همین زندان رجای شهر، و البته علاوه بر تضییقاتی که دائما متوجه اینها هستش از جمله عدم امکان ارتباط با خانواده‌هاشون، عدم امکان ملاقات آزاد، محدودیت تماس‌های تلفنی اونها یا قطع تماس تلفنی اونها، در مواردی که زندانیان متأهل هستن یا بچه دارن اینها ابتدایی ترین نیازهای انسانی اینها نادیده گرفته میشه، یا در یک مورد حادش آقای مسعود باستانی و خانم مهسا امرآبادی که هر دو زندانی هستن در زندان اوین و رجای شهر، اینها حتی امکان ارتباط تلفنی هم دیگه با هم ندارن.
امضا کنندگان نامه خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی ایران از انتقال آقای بهمن احمدی عمویی به زندان رجای شهر به عنوان یک تبعید نام بردن. فکر میکنید که چه حساسیتی نسبت به این روزنامه‌نگار زندانی وجود داره که چنین برخوردی با او صورت گرفته؟
برخوردی که با آقای احمدی عمویی صورت گرفته به نظر میاد ریشه داره بر اون مراسم بزرگداشتی که به مناسبت سالگرد برگزشت مرحوم هدف‌سابر در بند 350 اوین برگزار شد که یکی از زندانیان سیاسی بعد از برگزاری مراسم منتقل شدن به انفرادی‌ها در بند 209 یا 2 الف که بحث امنیتی زندان اوین هستند، و آقای احمدی عمویی تبعید شدن به زندان رجای شهر. متاسفانه نظام بازرسانی که حاکم است در زندان‌ها و حتی دستگاه قضایی کشور به نوعی در مقام اعمال سختگیری بیشتر بر علیه آقای احمدی عمویی هستند و به نوعی مجازات ایشون، مجازاتی که اصلا وجه قانونی نداره و فقط استفاده میکنن بازجوها و دستگاه‌های امنیتی که مسلط هستند بر زندان‌ها از ابزاری که در اختیارشون است.
مرتضی کاظمیان از امضا کنندگان نامه و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات درباره اهدافشون از نگارش نامه اعتراضی در مورد وضعیت بهمن احمدی عمویی در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌داد. و اما گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه سیاست اعمال فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران ساکن خارج از ایران را محکوم کرده است. این نهاد با شرح مواردی از جمله فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران شاغل در رادیو فردا از کمیسر عالی سازمان ملل خواسته است که این رفتارهای به گفته این بیانیه تکان دهنده، حقیر و ناسنجیده را محکوم کند. مهرداد قاسمفر و جزئیات بیشتر.
گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته است تا به صورتی آشکار آنچرا که آدم ربایی و گروگانگیری خودسرانه و اعمال فشار بر خانواده و نزدیکان روزنامه‌نگاران خارج از ایران اعلام کرده است را محکوم کند. این نهاد مستقل فعال در زمینه حقوق روزنامه‌نگاران در سراسر جهان در بیانیه‌اش می‌نویسد: گزارشگران بدون مرز اعمال فشار و گروگانگیری خانواده‌های روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران ایرانی در خارج از کشور را محکوم میکند. بیانیه گزارشگران بدون مرز با ذکر نمونه‌های متعدد از این فشارها و برخورد با خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور به خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رادیو فردا اشاره می‌کند. به نوشته این بیانیه، رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در تاریخ 10 خرداد ماه اعلام کرده بود که اعمال فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران شاغل در این رسانه در بیش از یک سال گذشته تاکنون وجود داشته و نیروهای امنیتی از این خانواده‌ها خواستند که یا ارتباط خود با فرزندانشان را در رادیو فردا قطع کنند و یا از آنان بخواهند به ایران بازگردند. بر اساس همین بیانیه، اتفاق مشابهی هم پس از پخش مستندی درباره زندگی آیت الله علی خامنه‌ای در بی بی سی بخش فارسی برای خانواده‌های کارکنان این رسانه در ایران رخ داده است. این بیانیه از نمونه‌های دیگری چون یک دانشجوی ساکن اروپا نام می‌برد که به دلیل داشتن صفحه‌ای در فیسبوک درباره امام نقی پدر و مادرش را در ایران دستگیر کردند. فشار شدید بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی در ایران هم از دیگر وقایعی است که بیانیه گزارشگران به آن معترض است. گزارشگران بدون مرز با ناسنجیده و حقیر خواندن چنین روش‌هایی از سوی نیروهای سپاه و اطلاعات در ایران، این شیوه‌ها را تکان دهنده و ناشی از سرکوب کور در جمهوری اسلامی خوانده است. سرکوبی که به گفته این بیانیه حتی کسانی که از این سرکوب به کشورهای دموکراتیک گریختند را هم در امان نمی‌نهد. این نهاد در پایان از ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده که این اعمال فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران و وب‌نویسان خارج و داخل کشور را علناً محکوم کند.
مهرداد قاسمفر گزارش می‌داد. کنترل بازار آزاد ارز تهران بار دیگر به چالش جمهوری اسلامی ایران بدل شده است. به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم. آقای خاوند، به صبحانه با خبر خوش آمدید. صبح شما بخیر.
صبح خیر خانم مهربان شاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به نوشته رسانه‌های ایران، نشست ویژه‌ای مرکب از اعضای تیم اقتصادی دولت روز چهارشنبه گذشته سناریوهای گوناگونی رو برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی تهیه کردند و اونها را در اختیار رئیس جمهوری قرار دادند. حالا سوال از شما اینه که آیا از محتوای این نشست و از سناریوهای تهیه شده در اون اطلاعاتی در دست هست؟
برگزاری این نشست تکذیب نشده. محل برگزاری اون ظاهرا دفتر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده و در اون علاوه بر آقای بهمنی، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهدی قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و همینطور رستم قاسمی وزیر نفت شرکت داشتند. از محتوای این نشست و سناریوهایی که گفته میشه در جریان اون تهیه شده فعلا خبری در دست نیست، جز در مورد ارز که از قرار معلوم یکی از مهمترین نکات مطرح شده در اون نشست ویژه بوده.
آقای خاوند، بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران بار دیگه از مرز 2000 تومان گذشت. آیا در این مورد مشخص، همین تنش‌های بازار ارز، تصمیم‌های تازه‌ای گرفته شده؟
دو نفر از اعضای تیم اقتصادی دولت، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، میگویند که سیاست‌های ارزی مورد بازبینی قرار گرفته. خب در رابطه با نشست ویژه‌ای که به اون اشاره شد، طبعا محافل اقتصادی تهران حساس شدند و میخواهند بدانند بازبینی مورد نظر به چه معنایی است. پاسخهایی که این دو چهره اقتصادی جمهوری اسلامی میدن به این پرسش، این پاسخ رو میشه در سه نکته خلاصه کرد. نکته اول اینکه ارز در کشور به اندازه کافی وجود داره و جای هیچ نگرانی نیست. نکته دوم اینکه تنش‌های موجود در بازار ارز به گفته این دو مقام ناشی از فضاسازی روانی رسانه‌های غربی است. و بالاخره نکته سوم اینکه سعی دولت این است که بازار ارز رو به طرف خودش بکشونه. این نکته آخری واقعا شگفت‌آور است. قیمت دلار دولتی یا دلار مرجع 1226 تومان تعیین شده. قیمت دلار در بازار آزاد بالای 2000 تومان است. با گفتن این که ما می‌خوایم بازار رو به طرف خودمون بکشونیم، آقایان حسینی و بهمنی میگویند بازار ارز غلط کرده و اون چیزی که دولت میگوید درست است. اگر سناریوهایی که گفته میشه در نشست ویژه روز چهارشنبه برای مقابله با تحریم تهیه شده همه مشابه همین حرفایی باشه که در مورد ارز زده شده، باید گفت وای به حال علم اقتصاد.
با توجه به بروز دوباره تنش در بازار آزاد ارز تهران، این پرسش همیشگی آقای خاوند مطرح میشه که افزایش بهای ارز تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
بازیگر بازار آزاد ارز تهران به جای گوش دادن به حرفهای آقایان بهمنی و حسینی، متغیرهای موجود رو محاسبه میکنه و تصمیم میگیره. در داخل کشور وضع به قول آقای عسکرولادی قمر در عقرب هست، تورم زبانه می کشه و چرخهای اقتصاد از تحرک باز مونده. در فضای منطقه‌ای و بین المللی ایران جمهوری اسلامی با همه مسئله داره، تحریم ها بیشتر و بیشتر میشه و صادرات نفت هم پایین میاد. رسانه های تهران جنگ داخلی سوریه رو هم بر بازار ارز تهران تأثیرگذار میدونند. با این محاسبه تصمیم گیری کار دشواری نیست. در این شرایط میشه قیمت ارز رو با اقدامهای مصنوعی موقتاً کم کرد، ولی گرایش سنگین اون مطمئناً به طرف سربالایی است.
آقای خاوند سپاسگزارم و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون.
منم از شما تشکر میکنم خانم روان شاد.
عزیزان شنونده، پرسش روز برای امروز شنبه دهم تیر ماه 1391 خورشیدی این هست: مقامات دولتی جمهوری اسلامی دلیل بالا رفتن دوباره نرخ مبادله ارزهای خارجی و افزایش قیمت سکه و طلا در بازار ایران رو سیاسی و ناشی از فضای روانی حاکم بر بازار اعلام کردن. به نظر شما شنونده خوب ما، چه دلیلی برای این افزایش قیمت ها وجود داره؟ ارزیابی شما از تدابیری که تاکنون مقام‌های دولتی برای مهار قیمت‌ها اندیشیدند چیست؟ برای اینکه نظرتون رو در این باره با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس یا همون شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-22-112. تکرار می‌کنم، 20420 پیش شماره همیشگی است و پس از اون 22-11-22-112. و نوبت میرسه به این که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم: 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50. در صورتی که امکان گذاشتن پیام با صدای خودتون وجود نداشته باشه، میتونید برای ما اسمس یا پیامک بفرستید و ما ایمیل ما، آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. عزیزان شما میتونید در تمامی دقایق و ساعت شبانه روز با رادیو فردا در تماس باشید. خوب شنوندگان گرامی، وقت اون رسیده که با همکارم شهرام رفیع‌زاده نگاهی بیاندازیم تنها به صفحات نخست روزنامه ها. مسلماً در بخش‌های بعدی روزنامه ها رو براتون ورق خواهیم زد. هدف اینه که تصویری از صفحات نخست رو به دست بدیم. شهرام، صبحت بخیر.
الهه، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، بیا با صفحه نخست تهران امروز آغاز کنیم که عکس 8 مقام دولتی رو بالای صفحه 1 خودش چاپ کرده و از آماده باش اقتصادی دولت خبر داده.
بله، امروز اغلب روزنامه ها در صفحه 1 تیزهای اقتصادی و عکس های مربوط به آغاز تحریم ها رو چاپ کردن. روزنامه کیهان هم به رغم اون که در ستون سمت چپ شماره شنبه عکسی از آقای احمدی نژاد منتشر کرده و از تقدیر ایشون از تولید کنندگان بازی های رایانی خبر داده، اما نگرانی خودش رو از تحریم های اتحادیه اروپا که از روز یک شنبه آغاز خواهد شد پنهان نکرده و در گوشواری سمت راست و از تدابیر ویژه دولت برای مقابله با تحریم ها خبر داده.
شهرام، برگردیم به روزنامه تهران امروز که دو تا مطلب هم درباره مواد مخدر در اون هست. یکی محسنی اژه‌ای از خطرات اعتیاد برای جامعه گفته و انتقادی شدید از روند مبارزه با مواد مخدر رو مطرح کرده و مطلب دوم سرمقاله این روزنامه است با عنوان در مبارزه با اعتیاد در جا میزنیم. روزنامه خراسان اما عکس یکش رو به کنکور و رقابت 1,066,000 داوطلب 14 تا 77 ساله اختصاص داده.
روزنامه خراسان در تیتر دوم شماره شنبه هم گزارش داده که قیمت دلار به 2060 تومان و سکه به 780,000 تومان افزایش پیدا کرده. روزنامه ابتکار هم امروز در تیتر یک خودش این سوال رو مطرح کرده که چرا دلار به 2060 تومان رسیده و البته روزنامه ابتکار در گوشواری چپ خودش عکس آقای احمد خاتمی از اعضای مجلس خبرگان رهبری رو منتشر کرده و از قول ایشون به مردم توصیه کرده که در مقابل گرانی ها یک آه هم نگویند.
و روزنامه جامع جمع در تیتر یک خودش نوشته که وزارت اطلاعات اعلام کرده که عوامل ترورهای هسته‌ای به زودی معرفی میشن.
جامع جمع عکس یکی خودش رو هم به یک فرمانده نیروی انتظامی یعنی اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل این نیرو اختصاص داده و از قول احمدی مقدم نوشته که اقدامات صدا و سیمای جمهوری اسلامی باعث کاهش گرایش مردم به ماهواره ها شده. البته آقای احمدی مقدم آماری از این کاهش گرایش ها اعلام نکرد. روزنامه شرق هم تیتر یک خودش رو به هیجان در استانبول اختصاص داده.
هیجان در استانبول؟
بله، روزنامه شرق نوشته که روز پنجشنبه قیمت دلار و سکه در بازار ارز تهران که چهارراه استانبول هست پرواز کرده و به اوج رسیده و رکوردهای تازه‌ای رو به ثبت رسونده. البته روزنامه شرق عکسی که خودش رو به سعید حجاریان از چهره‌های اصلاح طلب اختصاص داده و یادداشتی از او منتشر کرده با عنوان وقتی گفتگو به پایان میرسد.
و روزنامه اعتماد عکس یکش رو به محمد دادکان رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران اختصاص داده.
محمد دادکان به روزنامه اعتماد گفته که ورزش در حال حاضر در ایران عامل قدرتنمایی غیر متخصص ها شده و بسیاری از کسانی که پیشینه ورزشی ندارند در حال حاضر سمت های بالای سازمان های ورزشی و فدراسیون های ورزشی در ایران رو از سوی دولت بر عهده گرفتند.
و بالاخره روزنامه رسالت در تیتر یکش نوشته که علی لاریجانی در دهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین گفته که بدون کار حزبی نمیتوان کشور را اداره کرد.
بله، اونطوری که رسالت گزارش داده آقای لاریجانی خواستار اون شده که بار دیگر احزاب در ایران احیا بشن، به ویژه اینکه پس از رویدادهای 88 بسیاری از احزاب در ایران با محدودیت در فعالیت‌های خودشون مواجه شدند و آقای لاریجانی در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری خواستار احیای احزاب شده.
شهرام، باهات خداحافظی نمی کنم چرا که هم تو و هم شنوندگان خوب ما می دونید که باز خواهی گشت و صفحات روزنامه ها رو با هم ورق خواهیم زد.
الهه، همراه تو و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود، به ویژه اینکه امروز یکی دو تا خبر داغ هم در صفحات میانی روزنامه ها منتشر شده.
We'll be right back. رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست. عزیزان، شما شنونده برنامه هستید که میتونید با اون هر لحظه در تماس باشید و هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا، به ویژه شنوندگان صبحانه با خبر رادیو فردا، در میان بگذارید. مخصوصا در مورد سوال روز میتونید حتما با ما در تماس باشید. اجازه بدید که این دومین بخش از صبحانه با خبر رو هم با تازه ترین خبرها البته آغاز کنیم، از همکارم کیان منوی.
نشست بررسی بحران سوریه به ابتکار کوفی انان، میانجیگر سازمان ملل، امروز شنبه با شرکت 5 عضو دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در ژنو برگزار می شود. از ایران، عربستان سعودی، اردن و لبنان برای شرکت در این نشست دعوت نشده است. محمد مرسی، برنده انتخابات ریاست جمهوری مصر، امروز با ادای سوگند در مقابل دادگاه قانون اساسی آن کشور رسما کار خود را به عنوان رئیس جمهوری مصر آغاز خواهد کرد. محمد مرسی روز جمعه در سخنانی در میدان تحریر قاهره گفت منشأ قدرت و مشروعیت آن مردم هستند و تاکید کرد که اجازه نخواهد داد اختیارات پارلمان و ریاست جمهوری در مصر پایمال شود. مرسی افزود به عنوان رئیس جمهوری برای وحدت و مصالح همه مردم مصر کار خواهد کرد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که گیدو وسترولِ، وزیر خارجه آلمان، تلفنی با علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، درباره آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای و اوضاع منطقه گفتگو کردند. این خبرگزاری‌ها بدون اعلام زمان این تماس تلفنی گفتند که طرفین بر ضرورت ادامه مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 تا رسیدن به یک نتیجه ملموس تاکید داشتند. کمیته بین‌المللی المپیک روز جمعه در نامه‌ای برای بار دوم در مورد دخالت‌های دولتی در امور فدراسیون‌های ورزشی به کمیته ملی المپیک ایران هشدار داد. به گزارش اسوسییتد پرس، در این نامه از کمیته المپیک ایران خواسته شده است منشور المپیک را رعایت کرده و مستقل از دولت عمل کند. خبرگزاری مهر گزارش داده است که 4 عضو اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد برای تمام سناریوهای تحریم‌های جدید نفتی ایران برنامه‌هایی تهیه کرده و آن را در اختیار محمود احمدی نژاد گذاشتند. تحریم‌های نفتی آمریکا از روز پنجشنبه آغاز شد و تحریم‌های کامل نفتی اتحادیه اروپا نیز از روز 11 تیر ماه آغاز خواهد شد. 140 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به مسئولان ارشد قضایی ایران نسبت به وضعیت بهمن احمدی عمویی در زندان ابراز نگرانی کردند. بهمن عمویی روزنامه‌نگار از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده و خانواده‌اش انتقال او را غیر قانونی می‌دانند. در همین حال بیش از 170 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه دیگری خواستار آزادی فریبرز رئیس دانا و منیژه نجم عراقی، 2 از اعضای کانون نویسندگان ایران شدند. این 2 در حال گذراندن احکام 1 زندان خود هستند. و خبرگزاری رویترز با بررسی آمار رسمی واردات نفت ترکیه گزارش داده است که خرید نفت خام ترکیه از ایران در ماه مه نسبت به ماه قبلی یعنی ماه آوریل 35% کاهش یافته و از 249,000 بشکه در روز به 161,000 بشکه رسیده است.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و تازه ترین خبرها. همزمان با اجرایی شدن دور تازه‌ای از تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران، سعید جلیلی، مذاکره کننده اتمی ایران، در نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به کشورهای غربی هشدار داده است که از بکارگیری روش‌های غیر سازنده در قبال ایران اجتناب کنند. علیرضا کرمانی.
ایران هشدار می‌دهد درباره آنچه آن را ابزارهای غیر مشروع و غیر سازنده غرب می‌خواند. هشدار مذاکره کننده اتمی ایران همزمان شد با آغاز تحریم‌های تازه آمریکا و در آستانه تحریم‌های نفتی اروپا که از روز یک شنبه آغاز می‌شود. سعید جلیلی، مرد شماره یک گروه مذاکره کننده ایرانی، روز پنجشنبه در نامه ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره واکنش مناسب ایران در قبال آنچه روی کرده غیر سازنده ی طرف غربی خواند، هشدار داد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در لندن، ارزیابیش از این نامه چنین است.
به نظر من در اون حتی بوی تهدید و هشدار هم میاد، ولی این تهدید و هشدار زمانی موثره که کشور هشدار دهنده ظرفیت تلافی جویی یا تنبیه طرف متقابل رو هم داشته باشه. یقینا در مقابل جامعه اروپا و خانم اشتون هم این انتظار متقابل رو داره که ایران اگر پای گفتگوها میاد با خواسته های جامعه جهانی روی هماهنگی داشته باشه، در حالی که سه جلسه گذشته گفتگوهای گروه 5 بلاد یک با ایران به علت انعطاف ناپذیری ایران به نتیجه نرسیده.
پیش از آخرین دور مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی در مسکو اواخر خرداد ماه، مقام‌های ایرانی بارها در سخنان خود خواستار برداشته شدن تحریم‌ها شده بودند. آن گفتگوها بدون رسیدن به نتیجه روشنی پایان یافت و دو طرف تنها توافق کردند که کارشناسانشان نشست‌هایی برگزار کنند. جلسه‌های کارشناسی که از حدود یک هفته دیگر قرار است آغاز شود. حالا سعید جلیلی در نامه خود میگوید جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد به سهم خود در ابتکار عملهایی که بتواند گفتگوهای موفق و روبه جلو را رقم بزند مشارکت کند. رضا تقی‌زاده درباره انتظارهای جامعه جهانی میگوید
جامعه جهانی و آمریکا میخوان که بخش نظامی برنامه اتمی ایران ساقط بشه، اونها میخوان که فردو تعطیل بشه و اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت 20% از ایران خارج بشه. تا وقتی که این تقاضا برآورده نشده وضعیت موجود ادامه پیدا خواهد کرد و نتیجه ادامه وضع موجود زیان بیشتر اقتصادی و سیاسی برای ایران خواهد بود.
اواسط همین هفته رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری خود تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا را اقدامی یک جانبه، غیر منطقی و غیر قانونی توصیف کرد. اما یک روز پیش از سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه گفت اگر ایران گام‌های مشخصی برای کاستن از نگرانی‌های بین‌المللی بر ندارد، تحریم‌ها بیشتر و سخت‌تر می‌شود. باز هم بشنویم از رضا تقی‌زاده.
آمریکا اعلام کرد که کشور چین و همینطور سنگاپور رو از لیست تحریم‌ها خارج کرده. این به هر حال برای ایران یک مجرای کوچک برای تنفس ایجاد میکنه و بیشتر از این ایران در وضعیت فعلی نباید انتظار داشته باشه. اگر انتظاراتش افزایش بده، گفتگوهای فنی هم به همون نتیجه دچار خواهد شد که گفتگوهای سیاسی. تنها سلاحی که در اختیار ایران بوده، سلاح نفت بوده و این سلاح نفت در طول 6 ماه گذشته کاملا کند شده و اقتصاد ایران که حالا سالانه 40 میلیارد دلار ناگزیر از تحمل زیان وضع موجود هست، حتی ممکن است میزان زیانهاشو از این حد هم فراتر ببره.
گزارش علیرضا کرمانی رو میشنیدید. بیش از 10 سازمان مدافع حقوق بشر و مدافع آزادی اینترنت در نامه‌ای به چندین شرکت بزرگ اینترنتی از آنها خواستند تا دسترسی به برخی از خدماتشان را برای کاربران کشورهای چون ایران، کوبا، سوریه و سودان آزاد کنند. از این نامه بیشتر بشنوید در گزارش همکارم هانا کاویانی.
نامه خطاب به قولهای اینترنتی چون گوگل، یاهو، اوراکل، اپل، فیسبوک و چندین شرکت دیگر نوشته شده است. امضا کنندگان نامه نوشتند در حالی که شرکت‌های آمریکایی و اروپایی فضای بی‌بدیل برای آزادی بیان و شهروند خبرنگاری ایجاد کردند، اما در همین حال کاربرد نادرست قوانین صادراتی تأثیری منفی بر مردم کشورهای مورد سرکوب حکومت‌ها می‌گذارد. سازمان‌های گوناگونی از جمله شورای ملی ایرانیان آمریکایی، اتحاد برای ایران، کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران، در کنار شورای سوری‌های آمریکا، گروه مطالعاتی کوبا و سازمان‌های آمریکایی مدافع آزادی اینترنت از جمله نهادهایی هستند که این نامه را امضا کردند. در ادامه این نامه آمده است که در کشورهایی چون ایران، کوبا، سودان و سوریه رسانه‌های آنلاین تبدیل به فضای امنی شدند که کاربران نظرات خود را به اشتراک می‌گذارند، از موارد نقض حقوق بشر گزارش می‌دهند و از حقوق زنان حمایت می‌کنند. اما در طول این مدت شرکت‌های مورد خطاب این نامه از دادن برخی خدمات به این کاربران خودداری کردند.
امضا کنندگان این نامه میگویند اگرچه متوجه پیچیدگی هایی که تحریم های بین المللی به وجود آوردن میشوند، اما صدای جامعه مدنی در این کشورها به دلیل محدودیت های اینترنتی خفه شده است. جیمز لوزی از انستیتوی تکنولوژی آزاد در بنیاد نیو امریکا، یکی از سازمان‌های امضا کننده این نامه، درباره برخی از خدماتی که کاربران کشورهای مورد تحریم از آنها محرومند می‌گوید.
برخی از این خدمات مربوط به مسنجرها می شود که از خدمات رایگان این شرکت هاست، اما برخی هم مربوط به نرم افزارهایی می شوند که به روز نشدند و مشکلات امنیتی به وجود می آورند و نگرانی هایی را برای کاربران به همراه دارند. به نظر من اگر این نرم افزارها به صورت رایگان بر روی اینترنت وجود دارد، باید برای همه کاربران در سراسر دنیا قابل دسترسی باشد.
در این نامه همچنین به تصمیم اخیر آمریکا اشاره شده که گفته است این کشور اجازه می‌دهد آمریکایی‌ها سرویس‌های رایگان را که مربوط به ارتباطات شخصی بر روی اینترنت است، مانند ایمیل، چت، شبکه‌های اجتماعی، اشتراک‌گذاری عکس‌ها و فیلم، مرورگرهای اینترنت و وبلاگ‌نویسی در اختیار ایرانیان قرار دهند. اما امضا کنندگان میگویند که همچنان در کشورهای مورد تحریم این خدمات به کاربران داده نمی شود. این سازمانهای مدافع حقوق بشر و آزادی اینترنت از این شرکت‌های عظیم خواستند تا هرچه سریع‌تر این خدمات را به کشورهای مورد تحریم بدهند و همچنین فهرستی از خدماتی که برای آنها محدودیت ایجاد کردند با ذکر مکان و زبان و دلیل این محدودیت را منتشر کنند. این سازمان ها همچنین از شرکت هایی چون گوگل، یاهو، اپل و فیسبوک می خواهند تا با جامعه مدنی وارد گفتگو شوند تا سیاست ها و قوانین را که موجب محدودیت کاربران در کشورهای مورد سرکوب می شود را شناسایی کنند و برایشان راه حلی بیابند.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می داد و نوبت می رسه به کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. کمیته ملی المپیک ایران در تلاش است قایقرانی ایران را از محرومیت یا تعلیق در بازی‌های المپیک لندن نجات دهد. محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک ایران که به لندن سفر کرده است، گفت قصد دارد از آنجا به سوئیس برود و با مقامات فدراسیون جهانی قایقرانی به مذاکره بنشیند.
قراره به سوئیس بریم و با رئیس فدراسیون قایقرانی صحبت کنیم و احتمالاً اینکه رئیس فدراسیون قایقرانی برگرده به سر کار خودش و امیدواره تا اونجایی که ممکنه با مذاکره حل بکنه.
البته بازگرداندن رئیس فدراسیون قایقرانی ایران به سر کار جزء اختیارات کمیته ملی المپیک ایران نیست. در این احوال محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی که حدود یک ماه پیش برخلاف اساسنامه فدراسیون جهانی حکم برکناری احمد دنیامالی رئیس فدراسیون قایقرانی ایران و 4 رئیس فدراسیون دیگر را صادر کرده، سکوت اختیار نموده. قایقرانی ایران از سوی فدراسیون جهانی با تعلیق روبروست. در فدراسیون فوتبال حذف مسابقات جام حذفی باشگاه‌های ایران در سال جاری قطعی شد. هادی آیت‌اللهی نایب رئیس فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این خبر گفت برای ما شرایط تیم ملی و برگزاری اردوهای آن در رابطه با مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 مهم است و به همین دلیل امسال جام حذفی برگزار نمی شود. تا کنون سابقه نداشته به خاطر مسابقات مقدماتی جام جهانی بازی‌های باشگاهی چه لیگ برتر و چه جام حذفی در ایران تعطیل شود. تیم فوتبال استقلال فردا یک شنبه برای یک اردوی 10 روزه عازم استانبول خواهد شد. پرسپولیس هم که در فاصله 19 روز با آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هنوز سرمربی ندارد، روز دوشنبه به ترکیه می‌رود. خبرگزاری مهر در گزارشی انتقادی ضمن متهم ساختن مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به عدم شفاف سازی نوشت برای محمد رویانیان وقت طلا نیست. پرسپولیس تنها تیم لیگ برتری است که همچنان به دنبال سرمربی می‌گردد. شهرهای ایتالیا بعد از پیروزی 2-1 تیم ملی فوتبال این کشور بر آلمان در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا غرق در شادی و پایکوبی شد. اما یک ایتالیایی 52 ساله هم در جزیره ساردین از شدت هیجان روی میز شیشه‌ای اتاق خود افتاد و در اثر خونریزی درگذشت. تیم ملی فوتبال ایتالیا فردا شب در کیف پایتخت اوکراین در فینال یورو 2012 مقابل تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان اروپا و جهان قرار می‌گیرد. و در قدیمی‌ترین تورنمنت تنیس جهان ویمبلدون لندن روز جمعه بهترین بازیکن جهان نوواک ژوکوویچ سرب و روژه فدرر سوئیسی شماره 3 جهان هر دو به مرحله یک هشتم نهایی رسیدند. البته روژه فدرر در یک پیکار 3 ساعت و نیمه به سختی 3-2 از صد جولیان بنتوی فرانسوی بازیکن شماره 29 گذشت. اما در بخش زنان ماریا شارافووای روس بهترین بازیکن دنیا دشواری نداشت و به راحتی سو وی بازیکن اهل تایوان را شکست. شارپووا در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات ویمبلدون با سابین لیسیکی آلمانی روبروست که در جدول جهانی 15 است.
بله، خبرها را از صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده می شنیدید. و اما پرسش روز شنبه 10 تیر ماه 1391 خورشیدی امروز: مقامات دولتی جمهوری اسلامی دلیل بالا رفتن دوباره نرخ مبادله ارزهای خارجی و افزایش قیمت سکه و طلا در بازار ایران را سیاسی و ناشی از فضای روانی حاکم بر بازار اعلام کردند. به نظر شما شنونده رادیو فردا چه دلیلی برای این افزایش قیمت‌ها وجود داره؟ ارزیابی شما از تدابیری که تاکنون مقامات دولتی برای مهار قیمت‌ها به کار گرفتن چیست؟ برای اینکه نظر خودتون رو در این باره با ما و دیگر شنوندگانمون در میان بگذارید، شماره پیامگیر رادیو فردا در اختیارتونه. 20420 پیش شماره همیشگی است و پس از 22 11 22 112 22 11 22 112. نوبت میرسه به خبرهای دنیای موسیقی، پس اجازه بدید با همکارم علی ناظمی همراه بشیم و خبرهای دنیای موسیقی رو از او بگیریم. علی، صبحت بخیر.
صبح بخیر الهه، امیدوارم که روز شنبه رو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه.
علی، در ایران اول هفته است و فرصتی مناسب برای اینکه به اتفاقهایی که خارج از ایران در این چند روز اخیر افتاده بپردازیم. چند روز قبل گروه دخترانه اسپایس گرلز بعد از سالها کنار هم قرار گرفتن و حالا گفته میشه که این گروه میخوان لباس و وسایل خودشون رو به حراج بگذارن.
درسته، این گروه که در دهه 90 در میانه ها شکل گرفت و پدیده اون دهه میلادی شد، کنار هم قرار گرفته بودن، چرا که یک نمایش موزیکال بر پایه داستان زندگی این گروه شروع به کار کرده و از آهنگ‌های این گروه بهره می‌گیره برای این نمایش. این گروه بعداً شاید در کنار هم قرار بگن ادامه بدن همکاریاشون رو، اما ویکتوریا آدامز که همسر دیوید بکام فوتبالیست مشهور انگلیسی هست گفته که قرار این گروه وسایل خودشون رو برای خیریه به فروش بذارن. همینجوری که می‌دونیم این گروه به واسطه لباس‌هاشون به دلیل اون نمایششون پدیده جهانی بودن، لباس‌هاشون جالب بوده برای مردم و برای دخترای نسل جوان. حالا اون دسته رو میخوان حراج بذارن، به کارهای خیریه اختصاص بدن پولشون رو.
I'm gonna If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Thinking it's too easy, but that's the way it is.
So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on her easy feet. You doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, you'll see. Slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover,
you gotta
make it last forever.
و گروه ایرسمیت، گروه راک قدیمی، قرار بود که این دوشنبه‌ای که گذشت آلبومی منتشر کنه، اما چند روز گذشته و آلبومی از این گروه هنوز به بازار نیومده.
قرار بود گروه ایرسمیت بعد از 11 سال یک آلبوم دیگه بده و اسم این آلبوم در لیست تمام انتشارات موسیقی اومده بود و همه منتظر بودن این آلبوم بیاد و این آلبوم منتشر نشد و خیلی جالب بود، در حالی که از پیش وعده داده شده بود که در این روز مشخص منتشر بشه. اما استیون تایلر خواننده گروه گفته که گروه ملاحظاتی داشته و تصور کرده به واسطه اینکه خیلی از گروه‌های دیگه تو این مدت، تو این هفته‌ها بازار رو شلوغ کردن و آلبوم‌های تازه خودشون رو عرضه می‌کنن، گروه انتشار آلبوم جدیدش رو به تعویق بندازه. گروه ایبرسمی گروهیه که خیلی ها بزرگترین گروه راکندور آمریکا میخوننشون. 42 سال فعال، البته 11 سال بود که آلبوم نداده. به یکی از آهنگهاشون از آلبوم Get a Grip که در ابتدای دهه 90 منتشر شد گوش بدیم.
Mercy to see me through all my sins. There were times in my life when I was going insane, trying to walk through.
اما خبر جالبتر این که ستاره موسیقی رپ سنوپ داگ در نروژ دستگیر شد.
سنوپ داگ 40 ساله همینجوری که گفتین به دلیل داشتن مواد مخدر در جیبش و همراه داشتن پول زیاد در یکی از فرودگاه‌های یکی از شهرستان‌های نروژ دستگیر شده و خبر جالبی بوده. البته مقامات نروژی اعلام نکردن اسم شخصی رو که دستگیر شده، اما مقامات آگاه میگن اون کس سنوپ داگ بوده. این اولین باری نیست که این رپر یا این هنرمند رپ دستگیر میشه. بارها پیشتر دستگیر شده به خاطر داشتن ماریجوانا و همین 7 ماه پیش بود که در تگزاس دستگیر شده بود. درست که هنرمندیه که اهالی موسیقی رپ خیلی دوستش دارن، اما این حاشیه هاش همیشه درد سرزا بوده.
So
supposed to be.
Cause you know I'm a ass fucker.
Young and wild.
Keep that internet free.
So what? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Keep me some 501 jeans on and roll joints bigger than King Kong's fingers and smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray.
You know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kind of heavy. Relevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, four blunts like a leaf. I put the wheat in the chain.
So while we get drunk.
و آهنگ انتخابیت برای امروز شنبه شنوندگان خوب ما چه هست؟
باز هم طبق معمول شنبه ها نگاهی میکنیم به جدول برترین ها. این بار به جدول برترین آهنگ های بریتانیا نگاه کردیم. شرویل کول با آهنگ جدیدش که اسم مرو صدا بزن هفته پیش در صدر جدول پرفروش ها قرار گرفته بود، در هفته دوم به رده دوم سقوط کرد. شاید به این دلیل باشه که شوهر سابقش اشلی کول، بازیکن تیم ملی انگلیس، البته اینو به شوخی میگم، ضربه پنالتیش رو برابر ایتالیا از دست داد و باعث حذف تیم ملی انگلیس شد. ولی با این حال آهنگ جالبه که احتمالاً دوباره برمیگرده به صدر جدول پرفروش‌ها. این آهنگ رو گوش بدیم.
و تو عزیزان شنونده به آهنگ انتخابی تو گوش میکنن، علی من هم تا نوبت دیگه بهت خدا نگهدار میدم.
روزت خوش اداره، امیدوارم که روز شنبه تو خوب ادامه بدی و همچنین روز خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
It's a constant thought of my